بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، حاضران و غایبان، مطیعان و صائمان و روزداران و عابدان و کسانی که به عنایت حضرت حق در این ماه موفق به طاعت شده اند و انشاءالله نفس پاک و دعاهای پاک خود رو با دیگران هم قسمت می کنند. رسیدیم به به خود کتاب کیمیای سعادت، به اصل گنج و به اصل کیمیا. دو نوبت پیش نردبان گذاشتیم تا به این بام برسیم. مقدماتی که لازم بود در حد طاقت و در حد وقت خدمت عزیزان عرضه کردم و اکنون وارد متن این کتاب عالی و فاخر می شویم. حدود سال 500 هجری، یعنی 5 سال قبل از وفات غزالی، این کتاب نوشته شده است و اکنون که ما در 1440 هجری هستیم، باید بگوییم که 940 سال از تألیف این کتاب گذشته است، یعنی نزدیک 1000. و خوشبختانه کتاب همچنان زنده است، همچنان مورد توجه است و مجلس ما امروز هم از مجالسی است که بانی اصلی او جناب ابو حامد محمد غزالی است. من اولین بار است که این کتاب رو به صورت درس شرح می کنم و با مستمعان محترم در میان می گذارم. غزالی البته خوشبختانه و شاکرانه من کم ننوشتم و کم سخن نگفتم، اما اینکه یکی از کتب او رو به صورت تدریسی عرضه کنم نوبت اول است که توفیق می‌یابم و بر این توفیق خداوند رو شاکرم. غزالی این کتاب رو بر الگوی کتاب احیاء العلوم نوشته است. احیاء العلوم دین که غزالی اون رو در سالهای خلوت و عزلت خود در شام نوشت، کتاب بسیار بزرگی است در 4 جلد و چنان که قبلا هم آوردم ام الکتب غزالی است، یعنی همه اون چرا که او میدانسته و میخواسته به دیگران بیاموزد برای فلاح و صلاح آخرت در اون کتاب آورده است. البته کتاب‌های دیگری دارد که در اون مسیر نیست، مثلا کتاب فقه یا کتاب اصول یا کتاب نقد فلسفه، اما اون چرا که در راه احیاء علوم دین و در راه احیاء علم اخلاق و عمل اخلاقی میخواسته در احیاء العلوم به تفصیل آورده است. کتاب کیمیای سعادت که به فارسی نوشته شده خلاصه ای از همان کتاب است و بر همون مدل و همون الگو هم تنظیم یافته است. یعنی کتاب احیاء العلوم مشتمل بر 40 کتاب است یا مشتمل بر 40 باب است و او هم اون رو از روی کتب فقهی اهل سنت گرفته است، برخلاف کتب فقهی شیعیان که 52 کتاب است، در فقه اهل سنت در 40 کتاب تدوین شده است و ایشان کتاب احیاء العلوم رو هم در 40 کتاب یا 40 باب در آورده است. کیمیای سعادت رو هم چنین کرده و چنان که خواهیم خواند این 40 باب خود تقسیم می شود به 4 دسته یا به 4 بخش بزرگ: بخش عبادات، بخش عادات، بخش مهلکات و بخش منجیات. عبادات عباداتی است که میشناسیم، یعنی البته باب اول راجع به علم است با آموختن علم و بعدا وارد مباحث دیگر میشود، یعنی عباداتی مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل زکات و انفاقات و دیگر عبادات که در اونجا به خود شکل فقهی این عبادات بسنده نکرده است. به نحو خیلی مجمل و موجز مسائل عبادتی رو گفته و بعد به اصطلاح وارد اسرار عبادات شده است که این عبادات چه اسراری دارند، برای چه حکم و مصالحی آنها آموخته شده اند و در شریعت نهاده شده اند و کدام نیازهای روانی ما رو برآورده می کنند و چگونه رابطه ما رو با خداوند سامان می دهند. پاره ای از بهترین بحثهای معنوی و سلوکی غزالی در این باب است. یعنی به شما می گوید که مثلا روزه 3 درجه دارد. روزه عوام داریم، روزه خواص داریم، روزه اخص الخواص داریم. طهارت، سر طهارت به قول غزالی طهارت سر است. سر طهارت این است که آدمی باطن رو طاهر کند. و در مورد حج همینطور توضیح می‌دهد برای ما که در حج رفتن و با حج رفتن چه برای آدمی پیش می‌آید و از او چه انتظاراتی باید داشته باشه. صرف اعمال ظاهری کافی نیست، یعنی در همه جا میکوشد از فقه فراتر برود. فقه رو قشری و پوسته نازکی میداند که به خودی خود به او نباید اکتفا کرد و نکات خیلی نیکوی رو هم استخراج کرده. در همه اینجاها هم تکیه بر عقل میکنه، هم تکیه بر نقل. به طور کلی اخلاقی که غزالی در این کتاب ارائه می‌دهد یک اخلاق فقیهانه و صوفیانه است، یعنی هم جانب فقه رو می‌دارد، نگاه می‌دارد و می‌کوشد که شریعت رو مطابق اونچه که منقول از پیامبر و صحابه است بیاموزاند و هم جانب رازدانی‌های صوفیانه و عارفانه رو، و این دوتا رو با هم می‌آمیزد، برخلاف خیلی از کتاب‌های اخلاقی دیگر که به جوانب شریعتی و فقهی کاری ندارند، فقط مسائل اخلاقی و فلسفه اخلاق رو بیان می‌کنند. وقتی به ربع عادات می‌رسیم، در اونجا عادات یعنی آداب، یعنی روش‌هایی که آدمیان در زندگی در پیش می‌گیرند، مثل خوردن، مثل سفر کردن، مثل لباس پوشیدن، ازدواج کردن و اجتماع کردن، چیزهای از این قبیل، اونها رو در اونجا بیان می کند و نیک و بد اونها رو بر می شمارد. در سفر آدمی چگونه باید باشد، در ازدواج چه باید بکند، در جلسات، در مجالس چگونه باید بنشیند، ادب هر مقام چیست. این خیلی مهمه، ادب هر مقام چیست. بعد دو ربع دیگه داریم، ربع مهلکات و ربع منجیات. ربع مهلکات همان است که به اصطلاح علمای اخلاق رذائل است، بیان رذائل، اون که آدمی رو به هلاکت میرساند. چون یک روایتی از پیامبر علیه السلام منقول است که در اون ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات 3 چیز موجب نجات است، 3 چیز موجب هلاک است. این تعبیرات رو غزالی برگرفته و عنوان ربع سوم و ربع چهارم کتاب خود قرار داده. ربع مهلکات یعنی رذائل اخلاقی، مثل بخل، مثل جبن، مثل دنیا دوستی، مثل آفاتی که متوجه زبان یا از زبان متوجه آدمی است که بحث بسیار مستوفایی در اون باب کرده و امثال اینا. و بعد ربع منجیات یعنی اون صفات نیکویی که آدمی رو نجات میدهد، به فوز و سعادت میرساند، مثل محبت، مثل انس با خداوند، رضا و دوری از غرور و پاره از این اخلاق حسنه. اینا هر کدام هم 10 فصلن، لذا روی هم این 4 ربع کل کتاب رو می سازند که متضمن 40 فصل می شود. در احیاء العلوم اینها خیلی مفصل تر نوشته شده و در این کتاب به صورت مختصر آمده. در ربع عادات، یعنی اونجا که روش های زندگی رو بیان می کند، یک بابی دارد تحت عنوان وجد و سماع، یعنی اینکه آیا به موسیقی میتوان گوش داد؟ آیا میتوان در مجازر رقص شرکت کرد؟ آیا میتوان وجد ورزید و به حال خوش در آمد و غیره؟ در اونجا اتفاقا در این کتاب انشاءالله با هم خواهیم خواند، غزالی یکی از کسانی است که آراء ویژه‌ای داره و با اینکه فقیه بسیار محتاطی است، بسیار محتاط و چنان که گفتم زاهد، اما اون اخلاق صوفیانش در اینجا در میان آمده و به جواز سماع کردن فتوا میدهد و میگوید که اشکالی نداره. با قیودی و شروطی که انشاءالله خواهیم خواند، اما خب خیلی از فقهای اهل سنت این فتوا رو بر نتافتند، بر غزالی خورده گرفتند. اما امر جالب این است که در میان فقهای شیعه جناب ملا محسن فیض کاشانی که از فقهای بزرگ اهل عهد صفوی است و از اخباریون هم هست، یعنی از کسانی که بیشتر به اخبار تکیه و توجه می کنند، ایشان در این امر پیرو غزالی است و فتوای او رو معتبر می شمارد و تأیید و تأکید می کند. و حتی در احوال مرحوم فیض کاشانی نوشتن، فیض کاشانی مرد بسیار بزرگی است در تاریخ فرهنگ تشیع، ایشان از طرفی داماد ملا صدرای شیرازی است، فیلسوف بسیار مشهور و بزرگ، ولی فقط این نسبت مصاهرت نیست که به او اهمیت میبخشه، شاگرد ملا صدرا هم بوده، نزد او فلسفه خوانده، کلام خوانده و بعد حدیث شناس است، کتاب الوافی در علم الحدیث از کتب مهم متأخر شیعیان است و کتاب‌های عرفانی داره و یکی از کارهایی هم که کرده خلاصه ببخشید تهذیب کتاب احیاء العلوم است، یعنی تصحیح کرده این کتاب رو، احیا کرده به قول خودش. در دوره صفویه که تشیع قالی رشد کرده بود و همه جا رو فرا گرفته بود، رو آوردن به غزالی کار بسیار جسورانه ای بود. غزالی که یک فقیه و یک صوفی سنی بود، هنوزم تحت عنوان یک صوفی سنی در ایران او رو رد می کنن. من حتی دیدم بر منابر تحت همین عناوین او رو مورد طعن و طرد قرار می دن. باری رو آوردن به غزالی کار دلیرانه بود و او این کار رو کرد و کتاب احیاء العلوم غزالی رو برداشت و تهذیب کرد تحت عنوان المحجة البيضاء فی احیاء الاحیاء، خودش می نویسد فی تهذیب الاحیاء و ان شئت قلت فی احیاء الاحیاء، یعنی تهذیب احیاء، یا اگرم می خوای بگی بگو احیاء الاحیاء، یعنی من کتاب احیاء العلوم رو دوباره احیا کردم، زنده کردم. نکته قابل توجه این است که اولا این کتاب وجد و سماع رو که غزالی در اینجا دارد جناب فیض کاشانی در احیاء العلوم نیاورده، در تهذیب و در محجة البيضاء نیاورده و میگوید که لأنهما ليسا من مذهب اهل البيت علیهم السلام، وجد و سماع از آداب و شیوه های اهل البيت نبوده، اون رو نیاورده در اونجا، گرچه که فتوای خودش ظاهرا مساعد است و در راستای فتوای غزالی است. و از اون بالاتر کتاب محجة البيضاء او که تهذیب احیاء العلوم غزالی است، 75% عین کتاب غزالی است. اونجاهایی رو که حذف کرده مباحث فقهی بوده که مطابق فقه اهل سنت آمده و فیض کاشانی اونا رو مطابق فقه شیعیان آورده است در باب نماز و غیره، و همچنین پاره از مباحث کلامی که خب باز کلام شیعه تفاوت‌های با کلام اهل سنت داره، و همچنین پاره‌ای از داستان‌ها و قصه‌ها و به نظر فیض کاشانی اسطوره‌ها و افسانه‌هایی که غزالی در کتاب خودش نقل کرده منتسب به صوفیان که فیض اونها رو دلازار یافته و غیر قابل قبول و نامعقول و رضا از کتاب بیرون نهاده. غیر از اون کتاب محجة البيضاء در واقع یک جور نسخه تازه شده و تهذیب شده و ادیت شده کتاب احیاء العلوم است. عرض می شود که غزالی با این که خیلی ما نمی دونیم که با شعر چقدر انس داشته، ولی از قضا در این کتاب فارسیش از اشعار مخصوصا در همون بخش وجد و سما خیلی استفاده کرده. کل احیاء العلوم با اینکه خیلی کتاب بزرگتری است، این مقدار شعر نداره و پیداست که خب نظری و انسی هم داشته، ولی دوران زهد و تقشف او رو دورتر و دورتر از این عوالم کرده و بیشتر به یاد آخرت بوده، عشق می ریخته، از خوف خداوند بر خود می لرزیده و همواره در فکر سعادت اون دنیا و آماده کردن خیشتن برای سفر آخرت بوده است. سه تا کتاب فارسی از غزالی باقی مونده، بقیه کتابهاش که شاید سر به 200 کتاب میزنه همه به عربی نوشته شدن، چون زبان علمی اون روزگار زبان عربی بود. یعنی فضلا علما خواه در میان اعراب و خواه در میان ایرانیان و جاهای دیگه خب متن عربی می‌خواندند، زبان امت اسلام زبان عربی بود. یکی همین کتاب کیمیای سعادت است که بزرگترین اونهاست، یکیش کتاب دیگری است به نام زاد آخرت و سومی هم مجموع نامه‌های غزالی است. نامه‌هاش رو خود او تدوین نکرده به صورت کتاب، ولی بعد از او تدوین شده تحت عنوان فضائل الانام که نامه‌های فارسی خیلی لطیف و شیرینی هم هست که به سلطان سنجر نوشته، به مثلا پاره‌ای از دوستان ایمانی، برادران ایمانی که از او سوالاتی کرده بودن و پاسخ اونها رو داده. شاید نسبت به این کتاب‌هاش مجموعاً نکته تازه‌ای در اونجا نباشه، به هر حال همون مطالب رو ابراز و اظهار کرده، اما انصافاً خوندنی است. یک کتاب دیگر فارسی هم به نام غزالی هست تحت عنوان نصیحت الملوک که تا همین چندی پیش تصور می‌شد این کتاب از غزالی است. بعد از اینکه اسکالرشیپ و تحقیق و تتبع زیادی صورت گرفت معلوم شد که نیمی از این کتاب از غزالی نیست. این اواخر به کوشش‌های آقای دکتر پورجوادی معلوم شد که هیچ بخشی از این کتاب از آن جناب ابو حامد غزالی نیست. این رو نه تنها آقای پورجوادی بلکه خانم پاتریشیا گرون استاد دانشگاه پرینستون و مرکز مطالعات علمی پرینستون که دو سه سال پیش ایشون وفات کرد و مورخ فرهنگ اسلامی بود، ایشان هم به همین نتیجه رسیده بود. ولذا اکنون میتوانیم بگیم که ما مطمئنیم که اون کتاب از کتب منحول است، یعنی نسبت داده شده به غزالی و از آن او نیست. یک کتاب دیگری هم به غزالی نسبت دادن به نام سر العالمین و کشف ما فی الدارین، سر دو عالم. اون کتاب به عربی است. مدت‌ها پنداشته می‌شد که این کتاب از غزالی است. در اون کتاب سخنانی هست که نشان می‌دهد که گویا غزالی در سال‌های پایانی عمر خود شیعه شده است و دست از تسنن برداشته است. عباراتی در آن کتاب هست، مسائلی درباره قدیر هست و غیره. حتی مرحوم فیض کاشانی که کتاب احیاء العلوم رو تهذیب کرد و مهجة البيضاء رو نوشت، ایشان در مقدمه اون کتاب آورده است که بله، غزالی در انتهای عمر به شرف تشیع مشرف شد و شاید یکی از انگیزه ها یا بگم یکی از شال سبزایی که فیض کاشانی دور کتابش بسته تا او رو ملامت نکنن همین قصه بوده که اکنون می‌دانیم که افسانه‌ای بیش نیست. اون کتاب هم معلوم شد که از غزالی نیست. یک قصه کوتاهی رو هم در پرانتز جا عرض کنم. وقتی که من اولین مقاله خودم رو در باب غزالی و در مقایسه این دو کتاب احیاء العلوم و مهجة البيضاء نوشتم، در اونجا و نقل کردم این سخن فیض رو که گفته است که غزالی در پایان عمر به شرف تشیع مشرف شد، بعد که این مقاله منتشر شد در مجله نشر دانش، یکی از علمای اهل سنت از کردستان نامه‌ای به من نوشت اون عالم مدت ها در زندان بود و بعد بیماری های فراوانی در زندان گرفت و بیرون آمد و به فاصله کمی هم از دنیا رفت. به من اعتراض کرده بود، من هیچ وقت فرصت نیافتم که پاسخ ایشان رو بدم و گفته بود این چه حرفیست که شما زدی، یا این چه حرفیست که فیض کاشانی زده، مگه اهل سنت بی شرفن که حالا آقای غزالی به شرف تشیع مشرف شده است. حالا منظور فیض کاشانی همین نبوده البته، اما خب تعبیر تند دیگه، یعنی از موضع یک شیعه غالی این بیان شده است که گویی هر کی بیرون دایره ماست از پاره از اوصاف انسانی هم حتی آریست. و باری حالا هست همچنان این عبارات در کتاب محجت البیضا هست. خب با همه این احوال جناب فیض کاشانی خدمت بزرگی به عالم تشیع کرد، برای اینکه و من اینو همیشه گفتم کتاب محجت البیضای فیض یک نمونه بی نظیر، یعنی دومی نداره در تاریخ فرهنگ اسلامی است. یک کتابی که دو تا عالم درجه اول شیعی و سنی روی اون کار کردن، یعنی غزالی و فیض کاشانی، هر دو فقیه، هر دو محدث، هر دو اهل فلسفه و اهل عرفان، خود فیض کاشانی هم یک عارف بود حقیقتا، و یک محصولی است که از دست دو تا کیمیاگر بیرون آمده است و از هر جهت خواندنی است. من این رو گفتم، اکنون هم میگم، باز هم تکرار میکنم، چون صدای من ممکنه به، یعنی حتما به دیگران میرسه، علل خصوص به طلاب علوم دینی. طلاب علوم دینی برای اینکه اسلام کلاسیک رو خوب بشناسند، بهترین متن محجت البیضای فیض کاشانی است. بهترین متن برای شناختن اسلام کلاسیک قبل از دوران مدرن و قبل از دوران تجدید و اصلاح دینی، اون چه که در عالم اسلام می گذشت که یک کسی چون غزالی بر او صحه می گذاشت، یک کسی چون فیض کاشانی بر او صحه می گذاشت، از نظر کلامی اعتقادی، از نظر اخلاقی، از نظر فقهی، این توی اون کتاب هست. به بهترین عبارات، روانترین نثر و همراه با شرح، تبیین و تحلیل، روایات بسیار خوب، احادیث درجه اول شیعی سنی، همه اینها فوق العاده است این کتاب. و من فکر میکنم همه طلاب علوم دینی غیر اونها هم همینطور میتوانند این کتاب رو حوصله کنند، 8 جلد بنشینند و مثل یه بیکاری چون بنده از ابتدا تا انتها بخوانند، اگه تونستن حاشیه بنویسن، عرض می شود مقایسش کنن، ولی بدانن که بهره بسیار بسیار خواهند برد. خیلی بهتر است از این که مثلا کتاب فرض کنید بهار الانوار رو مطالعه کنن، یا کتاب کافی رو همطوری بنشینن روایاتش رو بخونن، چون اینا تحلیل میخواد، طبقه بندی میخواد، قصد و سمین دارن اینها. و وقتی کسانی نشستن قربال کردن و بعد به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برامیخته و همراه با تبیین، با تحلیل، همراه با اقوال دیگر بزرگان و حکما اینها رو آوردن در اختیار ما گذاشتند، ناشکری به درگاه پروردگاره اگر ما از اونا استفاده نکنیم. جای چنین کتابای امروز البته خالیه، یعنی باز یک نفر، دو نفر غزالیوار، فیض کاشانیوار دامن همتی به کمر بزنن و اسلام، یعنی اندیشه های تازه در عالم اسلام رو هم بتوانن این چنین تدوین کنن و به صحنه تاریخ عرضه کنن، قطعا کار ماندگاری خواهد شد. اما من بعدها شنیدم که مرحوم علامه طباطبایی هم همین نظر رو داشتن، از یکی از شاگردان نزدیک ایشان که اکنون فوت کرده، خدا همه رو رحمت کنه، شنیدم که ایشان هم میگفت کتاب محجت البیضای فیض کاشانی که از بهترین متون است. و لذا به جای اینکه حالا طلاب بنشینن در باره بعضی از مباحث کم فایده یا بی فایده بحثای زیاد بکنن، اون به خودشون رو ضایع بکنن، یا به دست و پای این و اون بپیچند، یا نیندیشیده وارد یک جدال بی حاصل بشوند، بهتر است که انبان ذهنشون رو از اندیشه های بزرگانی مثل غزالی پر کنن، مطمئن باشن که به زودی و به راحتی نمیتوان به پایگاه اونها رسید. یعنی با چند کلام فقه خوندن و اصول خوندن و دو تا کتاب حدیث مطالعه کردن محال است آدم به اون درجات برسه، باید نزد این بزرگان شاگردی بکنه. من بعید میدونم که مثلا امروز حتی از یه عالم بزرگ، یک فقیه بزرگ شما بپرسید حسد رو برای من تعریف کن، غرور رو برای من بگو چیه، بخل رو جوانبش رو توضیح بده، همه اطلاعات عمومی در این باب دارن، اطلاعات عمومی دارن. اصلا شما بپرسید توبه یعنی چی، چجوری باید توبه کرد، معنای توبه چیه، درجات توبه چیه، انواعش چیه، چه گناهانی توبه داره چه گناهانی توبه نداره، این که بعضی از عرفا گفتن اصلا توبه نباید کرد بعد از گناه عبور کرد، اینا یعنی چی. من بیشتر این بزرگان روحانیان که دیدم معلوماتشون تو زمینه‌ها بسیار معلومات عمومیه، یعنی همون چیزایی که تو ذهن همگان هست، روی اطلاع ساده همه ما از توبه داریم، همه از بخل و حسد و کبر و غرور داریم، ولی اینا کافی نیست، اصلا کافی نیست برای اینکه شما درباره اینا داوری کنید، مخصوصا کسانی که تا حدودی در بر مسند مداوا، بر مسند علاج و تبابت روحانی می نشینند. یعنی وقتی که از یک روحانی سوال می شود که من دچار فلان رذیلت اخلاقی ام، اینو چگونه چاره کنم، چگونه با او در بپیچم و در آویزم، خب مرجاه داره، بالاخره آدمی باید اینها رو دیده باشه، خوانده باشه، آزموده باشه، روش فکر کرده باشه، آراء بزرگان رو دیده باشه، اینا خب این ملاحظات آدم رو وادار میکنه که بیشتر جدیتر بگیرد این امور رو. به علاوه که روزگار ما روزگاریست که واقعا باید دوران فقر و فقدان اخلاق اسمش رو گذاشت. یعنی ببینید به کمترین چیزی که ما توجه داریم این چیزاست، یعنی خیلی روشنه دیگه، یعنی در طول روز انقدری که ما به مسائل دیگر زندگیمون که اونا هم در حد خودشون ضرورت دارن، بعضی هم هیچ ضرورت ندارن، فکر میکنیم و وقت خودمون رو به اونها میسپاریم، حروم میکنیم، اما اینکه یکی دو ساعت نمیدارم در خودمون بکاویم، خودمون رو مورد وارسی قرار بدیم و به هر حال محاکمه کنیم خودمون رو، در معرض نقد قرار بدیم، خب این کارا رو نمی کنیم. این کتاب ها خوندنش هیچی هم به آدم نیاموزه شما خواهید دید، چون از یک دل سوخته برمیاد، دل آدم رو می سوزنه یا حسرت آدم رو افزون می کنه که عجب، پس آدم ها انسان هایی هم بودن که اینقدر دقت می ورزیدن، به قدر خود غزالی تفقد احوال باطن می کردن، اینجور میکروسکوپ گذاشته بودن همطور تمام این زوایای روح رو می کاویدن که کجا یک ذره گرد و غبار نشسته، کجا یک ذره آلودگیست، زود بریم پاک کنیم، زود بریم بشوییم که باقی نمونه، و بعد هم واقف بودن که چقدر این کار دشواره، برای اینکه آدمی خیلی موجود پیچیده ایست، هممون می دونیم ما خودمون امور رو بر خودمون میپوشانیم، خودمون سر خودمون کلا میذاریم، خودمون رو گول میزنیم، این قدرت بی نهایت است در آدمی، تسویل نفس، ولذا پرده برداری از همین تسویل ها و تلبیس ها کار سختی است. بعد رفته رفته که آدم با این بزرگان پیش میره، اولا تشویق میشه به این کار، میبینه که همراهی و همدمی داره، میبینه که این دغدغه ها دغدغه های جان بزرگان بوده، دغدغه های اساسی است برای آدم شدن و برای زندگی کردن و برای این عمر رو هدر ندادن. در همون کتاب فضائل الانام و نامه های حجت الاسلام که عرض کردم، اونجا کسی که نامش نیست ولی گویا از نزدیکان، از شاگردان، دوستان غزالی بوده، از او سوالی کرده راجع به زندگانی و شیوه های اخلاقی زیستن. غزالی نکات بسیاری به او گفته. در یکی از بخش های اون نامه، و من این رو باز هم نقل کردم، به اون دوستش میگه برادر من، فکر کن که به تو خبر دادن که یک هفته بیشتر از عمر تو باقی نمانده است، تو در این یک هفته چه کار خواهی کرد؟ دنبال این زواهد و حواشی بیهوده خواهی رفت در زندگی خودت، یا واقعا یک کار جدی خواهی کرد، حقیقتا دیگه به خودت خواهی پرداخت؟ برای اینکه میبینید فرصتی نیست و همه چیز از دست میره. خب ببینید یه کسی که خودش رو در این وضعیت میبینه چگونه زندگی میکنه، و این قصه همه ماست. البته ما هیچ کدوم نمیدونیم تا یه هفته دیگه زنده هستیم یا زنده نیستیم، تعارف هم نداره. اما خب مثل این که به ما عمر جاودان دادن، میگیم حالا مونده، خیلی مونده، حالا ببینیم انشاءالله خدا به همه شما عمر طولانی عنایت کنه. ولی به هر حال عمر طولانی هم که داشته باشیم، یه روزی میرسه که یه هفته دیگه بیشتر باقی نمونده، حالا هرچی هم دیر برسه. خب در کلمات غزالی باز چون که خواهیم دید، علاوه بر خدا یکی از چیزهایی که همه جا برجسته جلوی چشم آدم میاد، مسئله آخرت، مسئله جاودانگیه، مسئله این استش که اصلا عمر و زندگی اون دنیا با این دنیا قابل قیاس نیست، حتی یه ارزن در مقابل کوه هم نیست، هیچی اصلا طرف نسبت نیست. خیلی به این عمر جاودان فکر میکنه و خیلی به این سرمایهی که ما در این جهان داریم که خیلی هم محدود و کوچکه و مثل برف آب میشه، خیلی به این توجه داره که این رو چگونه مصرف کنه که زیان نکنه، در این تجارت زندگی زیان نکنه. خب دیگه وارد شیم دیگه، اینها رو من میخوانم و پاره از جاهایی که لازم بود توضیح میدم. ما همه این کتاب رو با هم نخواهیم خواند، من گزیده هایی رو در فصل های بعد تهیه خواهم کرد. البته اصل کتاب در اختیار عزیزان هست، اونایی که بخوان میتونن تهیه کنن و بخوانن و بارها هم بخوانن، یک بار کافی نیست. اما ما به خاطر اینکه بخوایم توضیح بدیم و هم به خاطر اینکه میخوایم لب مطلب رو اینجا از زبان خود غزالی گفته باشیم، ناچار گزیده هایی رو اینجا عرضه میکنیم. به علاوه پاره از مطالب غزالی هم هست که امروزه دلازار است، یعنی ما نمیپسندیم، و حرفاییست راجع به زندگی، راجع به زن، راجع به درویشی، چیزایی که قابل نقد است، خیلی هم قابل نقده و حالا خواهیم دید. با همه احوال نکته ایست که ما باید بدونیم این طرز تفکر مسلمین بوده است در یه دورانی. یعنی فکر نکنید که غزالی حرفایی که اینجا زده حرفای نادری است یا حرفایی است که او رو استثناء کرده، ابدا. اون این حرفا حرفایی است که همه جا جاری بوده و یا عالم در اون زمینه ها داره اظهار نظر میکنه. وقتی که در همین احیاء سعادت میگه بهترین کار برای زن آن است که در خانه بنشیند و دوکریسی کند و نخریسی کند و پا به کوچه نگذارد، و اگر کسی هم در زد جواب ندهد و توی کوچه اگر دوست شوهرش رو دید روش رو اونور بکنه و رد بشه و از وسط کوچه هم رد نشه بلکه از کنار دیوار رد بشه و جز برای حمام از خانه بیرون نیاید و حتی نماز هم به مسجد نرود که مسجد المرأته بیتها، روایت هم نقل میکنه. اینا هم هست دیگه، در همین کتابه و مفصل تر از این رو تو کتاب احیاء العلوم نوشته. اینا رو هم گفتم که شمایتون باشه که قصه از چه قراره، همش اینجا خلاصه نقل و نبات نیست. اما همین است، یعنی ما همینیم، مسلمانی چند ده قرن، دوازده قرن گذشته ما همینا بوده. اینا حرفایی نیست که غزالی بزنه، علمای شیعه هم میگفتن، علمای اهل سنت هم میگفتن، تو کتابای فقه شیعی هم هست، کتابای فقه سنی هم هست، همه این مسجد المرأته بیتها روایتی سب شیعیان نقل کردن، اهل سنت نقل کردن. مسجد زن خونه شه، یعنی حتی مسجد بیرون هم نره، تنها اگر ضرورت یافت حمام بره، چون اون وقتا توی خونه دیگه حمام نبود مگر اشراف. اینطوری بود دیگه، یعنی نگاهشون به زن این چنین بود. من یادم احیاء العلوم غزالی رو که میخوندم در حواشیش نوشته بودم که این در این کتاب اصلا زنان دیده نمیشوند، تمام خطاب غزالی به مردان است، این چنین کنید آنچنان کنید، که انهو زنان وجود ندارند. چرا یک جا فقط دیده میشوند، یا بگم دو جا، یه جا همینجا بود که گفتم براتون که چگونه کجا بره کجا نره، جای دومم که خب جای خوبتری است، اونجا گفتم خطاب ها همه به مردانه، ولی یک انذار، یک هشدار به مردان میدهد، میگه این رو هم به شما بگویم، آقایونی که پا در جاده سلوک معنوی و در تصوف میگذارید و در زندگی میخواید به خودتون سخت گیری کنید، غذا کم میخورید، کم میخوابید، ممکنه عزلت پیشه کنید، اما زنهار اینها رو بر خانوادتون تحمیل نکنید. یعنی اگر همسر شما میخواد خوب غذا بخوره، خوب بپوشه، کارش نداشته باشید. خودت اگر میخوای زهد پیشه کنی، خب پیشه کن. خودت اگه میخوای ترک دنیا بکنی، بکن. اما به زن و بچت کاری نداشته باش. اونا بلکه نمیخوان زاهد بشن، نمیخوان مثل تو عابد بشن، سالک طریق معنا بشن و امثال اینا. به هر حال، ولی خب بازم این غزالی نیست. کلا همه کتابای گذشته ما نقش زن در اونها صفر است یا نزدیک به صفر است، دیده نمی شوند، همچنان که در اجتماع هم دیده نمی شدند و همه اینا با هم تناسب داشت. می خود یا در پاره مسائل دیگه که حالا خواهیم دید، مثلا رفتار با کفار، سختگیری که غزالی به منزله یک فقیه در این کتاب خودش با بددینان داره، یعنی با کسانی که اعتقادات بد دارن از نظر اون و اعتقادات اونها رو، مخصوصا اباحیان. اباحیان یه دسته‌ای بودن از صوفیان، استدلال خاصی داشتن و خلاصه این که خداوند از ما عبادت نخواسته و این تکالیفی که گذاشته شریعت، این که شراب نخورید، این که روزه بگیرید، چنین چنان، اینا برای عوام الناسه. ولی بعضی ها که به یه درجاتی از ارتقاء روحی میرسن، دیگه حاجتی به این عبادات و بردن این دستورات ندارن. اینا همونان که اباحیان نامیده میشه، یعنی اهل اباحه، میگن همه چی مباحه، هر کاری مباحه کردن. غزالی بسیار بر اینها سخت میگیره و صریحا میگه اینا رو باید کشت، اینا رو باید کشت. اینا افرادی بودن خودشون مسلمان اعلام میکردن، ما مسلمانیم، اما فهم ما از شریعت این است، فهم ما از شریعت این است که این دستورات برای همگان نیست. غزالی خیلی در میپیچد با اینها و فقیهانه فتواهای سخت میده علیه اینها. یه رگ فقاهتی خوش توی کتاب غزالی دیده میشه. همین بود که من ابتدا به شما گفتم اخلاقی که در این کتاب دیده میشه اخلاق فقیهانه صوفیانه است، یعنی خشکی و سختی فقیهانه رو داره، نرمی و نوازشگری صوفیانه رو هم داره. گاهی به اون سو میغلطه، گاهی به این سو، از طرف نظر خودش توازنی بین اینها برقرار کرده. مثل مولانا نیست که چندان کاری به فقاهت نداره، گرچه قبل از دیدار شمس تبریزی فقیه بوده است. مثل عین القضات همدانی نیست که کاری به فقاهت نداره. برای غزالی فقاهت بسیار جدیه، بسیار جدیه. مولوی اینطور نیست، عین القضات اینطور نیست. خیلی از نه اینکه عمل نمی کردن، ولی واقعا معتقد بودن که اهمیتش برای هویت اسلامیه، نه اینکه نقش مهمی در تهذیب اخلاق داشته باشه. این عقیده نداشتن. مولوی صریحا میگه برای فصل خصومات است، چون مردم دعواشون میشه، چون همه عادل نیستن، همه اخلاقی نیستن، یه فقهی اونجا نهاده شده است که وقتی نزاع کردید این حل نزاع بشه. و ولی غزالی بیش از اینها می اندیشه، با همه احوالی که معتقد است که فقه علم دنیوی است، علم اخروی نیست، با همه احوال خیلی مهم میشماره. فیض کاشانی البته دست بالا رو میگیره، میگه نه، غزالی بی خود میگه فقه علم دنیوی، ولی علم اخروی هم هست، علم مقربات و مبعدات است و قضایای دیگری که در جاهای دیگه باید بخوانید یا از کسان دیگری باید بشنوید. علی حال اینا مسائل خیلی جدی و مهم در عالم فکر دینی است. خب بخوانیم دیگه. پس بعد از این همه مقدمات بد نیست یک سری بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، شکر و سپاس فراوان و عدد ستاره آسمان و قطره باران و برگ درختان. یادتون باشه این کتاب حدود 50 سال بعد از شاهنامه فردوسی نوشته شده. اینو ببینید زبان فارسی چقدر پرورده شده. شاهنامه به شعر، یعنی هنوز دست و پای فردوسی در تنگنای وزن و قافیه است. نه تنها فردوسی، همین جناب غزالی، اینا خیلی به رشد و پیرایش زبان فارسی کمک کردن. یکی از بهترین کتاب‌هایی است که یک چنین نثر پاکیزه فارسی داره. شکر و سپاس فراوان و عدد ستاره آسمان و قطره باران و برگ درختان و ریگ بیابان و ذره‌های آسمان، زمین و آسمان، مران خدای را که یگانگی صفت اوست و جلال و کبریا و عظمت و علا و مجد و بها خاصیت اوست، بها یعنی روشنی و پاکیزگی، و از کمال جلال وی هیچ آفریده آگاه نیست و جز وی هیچ کس را به حقیقت معرفت وی راه نیست، بلکه اقرار دادن به عجز از حقیقت معرفت وی منتهای معرفت صدیقان است. این مضمون یک روایتی است که معرفت خدا اعلام عجز از معرفت خداست. یعنی شما وقتی خدا رو خوب شناختی که خوب بفهمی که نمیتونی خدا رو خوب بشناسی. خود این که میگن سقراط به کجا رسید، گفت که تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. گفت همه نادانن اما من فهمیدم که نادانم. این بالاتر از اصل نادانی است، فوق العاده مهمه. خدا رو هیچ کی نمیشناسه به نحو تمام و کمال، اما خداشناس واقعی اون استش که بداند چرا خدا رو نمیتوان به تمام و کمال شناخت. این دیگه حد شناخت خداوند است، اون سقف شناخت خداوند است. اقرار دادن به عجز از حقیقت معرفت وی راه از معرفت وی منتهای معرفت صدیقان است، و اعتراف آوردن به تقصیر در حمد و ثنای وی نهایت ثنای فرشتگان و پیغمبران است. غایت عقل در مبادی اشراق جلال وی حیرت است، و منتهای سالکان و مریدان در طرف قرب حضرت جمال وی دهشت است. دو تا تعبیر رو اینجا غزالی نقل میکنه، یکی حیرت است و یکی دهشت. میگوید که وقتی که عقل وارد میشود به مبادی اشراق جلال، یعنی همون مقدمات اشراقات الهی، یعنی همون تابش های نور جلپرده جلال الهی، در همون اوائل به حیرت میفته، یعنی چشم عقل خیره میشود. غایت عقل اینجاست، یعنی برتر بالاتر از این هم نمیتواند برود. منتهای سالکان و مریدان در طلب قرب حضرت جمال وی دهشت است. عقل برای شناخته، ولی سلوک برای تقرب است. یکی برای دانشه، یکی برای بینشه، یکی برای شناختنه، دیگری برای نزدیک شدن به اون موضوع است. یه وقتی که شما خورشید رو میشناسید، یه وقتی میخواید نزدیک بشید به خورشید، یعنی اصلا برید واقعا به خورشید برسید. خب در شناخت خورشید ما به شما میگیم علم یه محدودیت هایی داره، هر آزمایشی رو خورشید نمیشه کرد، بزا خورشید رو هم به تمام و کمال نمیتوان شناخت. اما نزدیک شدن به خورشید چی؟ اصلا یه چند کیلومتر از زمین دور بشین دیگه میسوزونه شما رو خورشید. یعنی غایت قرب به او نهایتا سوختن است. این چیزی با این دهشت معنیش اینه. پس اگر با عقل سلوک کنی دچار حیرت میشی، اگر وجودن سلوک کنی به سوی او دچار دهشت میشی. دهشت یعنی مدهوش شدن، یعنی خود رو درباختن. همون که مولوی میگه پیش شیری آهوی مدهوش شد، هست او در هستیش روپوش شد. آهو در مقابل شیر مدهوش میشه، یعنی دهشت زده میشه. ببینید مدهوش کلمه عربیه، واقعا غیر از بیهوشه. بیهوش کلمه فارسیه، وقتی چون تو هر دوتا کلمه هوش به کار رفته فکر نکن اینا یکی هست. مدهوش یعنی دهشت زده، خود باخته. بیهوش خب یعنی بیهوش، شما میخواید عمل جراحی بکنید بیهوش این چیزی شما رو نترسونده که شما مدهوش بشید، خب یه داروی شما رو بیهوش کرده. بله به قول سعدی میگه ما به یک ساغر چنین بی خود شدیم، دیگران چندین قدح چون خورده اند. جرعه خوردیم و کار از دست رفت، تا چه بیهوشانه در می کردند. بیهوشانه این داروی بیهوشی، تا چه بیهوشانه در می کردند. اون بیهوشانه است، ولی مدهوشیت چیز دیگری است. گسستن امید از اصل معرفت وی تعطیل است. تعطیل ببینید یک اصطلاحی بود در کلام گذشته و در علم الحدیث. تعطیل یعنی شما بگید که معرفت خدا تعطیله، اصلا نشدنیه و بنابراین هیچ کوششی نباید کرد. میگه گسستن امید از اصل معرفت وی تعطیل، یعنی مذهب اهل تعطیل است، اونهایی که میگن راهی نیست و ما مطلقا نمیتوانیم به خدا برسیم. و دعوی کمال معرفت وی از خیال تشبیه و تمثیل است، یا از خیال تشبیه و تمثیل. اما اگر بگید ما کاملا میتونیم او رو بشناسیم، این جزء خیالات است، این ناشدنی است. و از روی تشبیه و تمثیل است. یعنی فکر کردی خدا هم یک کسی مثل ماست، مثل بقیه موجودات، این که به طور کامل میتونی بر او احاطه پیدا کنی و او رو بشناسی. نصیب همه چشم ها از ملاحظت جمال ذات وی خیرگی است و ثمره همه عقل ها از نظر به عجایب صنع وی معرفت ضروری است. خب از طرفی چشم ها که به او دوخته شوند همه خیره می شوند که همون مقام حیرت است، و عقل ها وقتی که به عجایب صنع او توجه کنند معرفت ضروری پیدا می کنند. ضروری یعنی بدیهی. در اصطلاح منطقی وقتی میگیم فلان چیز ضروری است، یعنی ضروری حقیقه و ضروری و صدق، یعنی بدیهی. پس ببینید این یک نکته است که بعداً ما در مخصوصا کتاب محبت در کیمیای سعادت خواهیم دید. غزالی خیلی تأکید میکند که در خدا خیره نشید، مثل خیره شدن در خورشید چشماتون کور میشه. به صنع خداوند باید رو بیارید و از همه صنعها بالاتر وجود انسان است. این رو صریحا میگه. چرا؟ چون روایتی رو نقل میکنه، روایتی که اصلش از تورات هست ولی در روایات اسلامی هم آمده است که خداوند آدمی رو بر صورت خیش ساخت. خلق الله آدم علا صورتهی ایماگو دی. God created man on his own image. عین این تعبیر در تورات است. ما بر صورت خدا ساخته شده ایم. غزالی خیلی اتفاقا این عجیبه، در این کیمیای سعادت بارها این روایت رو نقل میکنه و بارها به او استناد میکنه و من تعجب میکنم مولانا با اینکه خیلی به آثار غزالی نظر داشته فقط یک جا در مثنوی از این قصه یاد میکنه. خلق ما بر صورت خود کرد حق، کار او بر کار ما دارد سبق. یک جا این رو میگه، اما غزالی خیلی روی این سرمایه گذاری کرده و خیلی هم ما رو تحذیر میکنه، میگه حواستون جمع باشه، این حدیث خوب باید بفهمید تا به ورطه تشبیه نیفتید. فکر نکنید آدمی مثل خداست، خدا مثل آدمیست. با همه این احوال باید بدونید که یک نسبتی بین ما و خدا هست که ما رو خدایی و خداگونه میکنه. هر چه به خودمون بیشتر رجوع کنیم خدا رو بیشتر شناختیم، بیشتر ما آینه او هستیم در حقیقت. بنابراین به معرفت بدیهی میرسیم، معرفت ضروری به قول او. هیچ کس مبادا که در عظمت ذات وی اندیشه کند تا چگونه او چیز، نه این کار رو نباید بکنه، و هیچ دل مبادا که یک لحظه از عجایب صنع وی غافل ماند تا هستی وی به وی چیست و به کیست، تا به ضرورت بشناسد که همه آثار قدرت اوست و همه انوار عظمت اوست و همه بدایع و غرایب حکمت اوست و همه پرتو جلال جمال حضرت اوست و همه از اوست و همه به دوست، بلکه خود اوست که هیچ چیزی را جز وی هستی به حقیقت نیست، بلکه هستی همه چیزها پرتو نور هستی اوست. در اینجا غزالی خیلی وحدت وجودی شده است، خیلی زیاد. این شعر مشهور که میگه تو را ز دوست بگویم حکایتی بی پوست، همه از اوست وگر نیک بنگری همه اوست. توجه میکنید غزالی در اینجا از همه از اوست داره عبور میکنه، میگه همه اوست. ببینید اول از اینجا میاد که همه چیز صنع اوست، بدایع حکمت اوست، پرتو جمال اوست، همه از اوست، همه به دوست، یعنی به سبب اوست، بلکه خود اوست، بلکه خود اوست، یعنی کل این هستی خود خداست که ظاهر شده، خود خداست. فی صورت العاکل و شاربی به اصطلاح. این حرف جالبی است از غزالی و من تعجب میکنم تو کتاب فارسیش اینو نوشته، برای اینکه خودش چند صفحه بعد میگه من کتاب فارسی برای عوام نوشتم چون عوام فارسی بلدن، اون کارهای علمی بزرگمو به عربی نوشتم چون علما عربی بلدن. با همه احوال برای عوام که ما باشیم این حرفا رو زده که خواص برای خواص میگن، یعنی به اصطلاح یه جور کشف اسرار است، یه جور رازگشایی است. به علاوه غزالی در کتاب الغرور ان شاء الله خواهیم رسید که اهل حرفه های مختلف به چه چیزی مغرور میشن، مثلا واعظان به چه چیزهایی مغرور میشن، صوفیان به چه چیزهایی، فقیهان به چه چیزهایی، خیلی بحث های خوبی داره در اونجا. یکیش همین صوفیانه، میگه اونها اسباب اقترارشون یعنی مغرور شدنشون یکی اینه که از همه حرفا بزنن، مثل حلاج که گفت انا الحق، میگه این شطحیات من خدا هستم یعنی چی، میگه اینا باطله، و از این حرفا نباید زد. این جزء غرور، غرور در اینجا به معنای فریفتگیه با، نه غرور یعنی کبر. غرور صوفیان این است که یه دفعه ندا بردارن که انا الحق لیس فی جبتی سوی الله فلان. اما خب در اینجا میبینید که خودش کمی پرده ها رو کنار زده و همه از اوست و همه به دوست، یعنی به سبب اوست و مخلوق اوست، بلکه خود اوست، که هیچ چیزی را جزوه هستی به حقیقت نیست، یا هستی به حقیقت یعنی هستی حقیقی نیست، بلکه هستی همه چیزها پرتو نور هستی اوست. ببینید این رو شما داشته باشید، یادتون باشه که میگه هیچ چیزی را جزوه هستی به حقیقت نیست، تا من بعدن این رو توضیح بدهم. غزالی یه تئوری خاصی در زبانشناسی و در معناشناسی داشته است که اون تئوریش رو تو کتاب مشکات الانوار رو برده مفصلش رو. در این جاها از او استفاده میکنه که لغات چگونه بر معانی دلالت میکنن و یه نظریه ویژه‌ای داره. من شخصا خودم با ایشون شاید خیلی موافقت نداشته باشم، اما به کمک اون نظریهش ایشون کوشیده که مسئله متشابهات در قرآن رو حل کنه و بسی چیزهای دیگر. کتاب مشکات الانوارش کتاب فوق العاده عمیق و دقیقه که الهام بخش شیخ شهاب الدین سهروردی بوده و در اصل تفسیر آیه نور است، الله نور السماوات. این که خدا نوره یعنی چی؟ در اونجا هم میگه به حقیقت نور خداست، در اینجا میگه به حقیقت هستی خداست. این یک تئوری زبانشناسانه است که ما کلماتی مثل وجود رو، مثل نور رو، بعدن میگه کیمیا رو، میگه من چرا اسم کتابم گذاشتم کیمیا، حقیقت کیمیا، میگه اصلا این کتاب من کیمیاست، اون بقیه رو بی خودی مجازن بهش میگن کیمیا. خب این یه نکته است، نکته مهمی هم هست، فقط یادتون باشه این رو علامت بزنید تا در جاش من برای شما توضیح بدم. و درود بر مصطفی که سید پیامبران است و راهنما و راهبر مؤمنان است و امین اسرار ربوبیت است و گزیده و برداشته، برداشته یعنی برکشیده و به رفعت رسیده حضرت الهیت است، و بر جمله یاران و اهل بیت وی که هر یکی از ایشان قدوه امت و پیدا کننده، یعنی آشکار کننده راه شریعت است، قدوه مقتدا و پیشوا. خب حالا این مقدمه کوتاه، دستش درد نکنه، مقدمه کوتاه پرمغز است. اما بعد بدان که آدمی را به بازی و هرزه نیافریدند. خب این نکته است که ما با غزالی باید بر سرش تسالم و توافق کنیم. یکی از بحث‌های ماتریالیسم این استش که نخیر، ما هدفی نداریم برای آمدنمون در این جهان و در واقع دقیقاً ما رو به بازی و هرزه آفریدند، بلکه نه این که به بازی و هرزه آفریدند، بلکه ما به بازی یک دفعه سبز شدیم، یعنی همینطوری تو این عالم یا به قول بعضی از فیلسوفان پرتاب شدیم. اینا خب وقتی که با مکتب‌های دیگر فلسفی اینا رو مقایسه کنید، وقت معنای این تعبیرات خیلی روشن‌تر می‌شود. و این مفهوم اون آیه قرآن است که ایحسب الانسان ان یترک الصدا علم یکن من منی یمنا نطفه من منی یمنا الی آخر. صدا یعنی بیهوده. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا آدمی میپندارد که او رو رها خواهند کرد، گریبانش رو نخواهند گرفت، از او مؤاخذه نخواهند کرد؟ که ظاهرا امام علی علیه السلام هم در مناجات های خودش این آیه رو خیلی میخونده، یعنی او هم همین خوف در جانش موج میزده که ما رو همینطوری هم نیوردن، یه روزی میان سراغ ما. بدان که آدمی را به بازی و هرزه نیافریدند، بلکه کار وی عظیم است و خطر وی، خطر یعنی ریسک که در کار اوست، ریسک خطر کردن، این ریسک کردن، و خطر وی بزرگ است که اگرچه وی ازلی نیست، ابدی است، و اگرچه کالبد وی خاکی و سفلی است، یعنی متعلق به عالم پایین، حقیقت روح وی علوی و ربانی است، و گوهر وی اگرچه در ابتدا آمیخته و آویخته به صفات بهیمی و سبوعی و شیطانی است، چون در بوته مجاهدت نهی از این آمیزش و آلایش پاک گردد و شایسته جوار حضرت ربوبیت شود و از اسفل السافلین تا اعلی علیین همه نشیب و بالا کار وی است. ببینید سه دست صفات رو اینجا غزالی نقل کرد که مفصلا بعدن در برش خواهد گفت یکی صفات بهیمی. صفات بهیمی یعنی صفات حیوانات چارپا، یعنی قوای شهوانی. بعد صفات سبعی یعنی جانوران درنده، یعنی غضب. و صفت شیطانی، شیطان کارش چیه؟ هیلگری. منظورش رذائل عقلانی است. رذائل عقلانی یعنی اگر شما عقل خودتون رو به غلط و با سوء استفاده به کار بگیرید، به جای اینکه کشف اسرار کنید، به جای اینکه کشف قوانین طبیعت کنید، خدا رو بشناسید، خودتون رو بشناسید، دنبال نیرنگ برید، دنبال حیله برید، دنبال سوء استفاده از نعمتهایی که در اختیار شما قرار گرفته برید، این میشه کار شیطانی کردن. دقیقا شیطنت که ما میگیم معناش اینه. خب در حکمت ارسطویی به حال هر قوه حد اعتدالی داشت و دو تا طرف داشت، افراط و تفریط، که اونها رذیلت محسوب میشدن. حد اعتدال قوه عقلانی حکمت است، یعنی او رو صرف حکمت کردن، فهمیدن حقایق اشیا. بعد دو طرف داشت که یکی افراط در عقلانیت، یکی تفریط. تفریط در عقلانیت، عقل رو بیکار نهادن، بهش خمود میگفتن، آدمی جهل پیشه کنه، عرض میشود سفاهت پیشه بکنه. از اون بر افراط، یعنی افراط به معنای بد به کار بردن قوه عقلانی، رو بهش میگفتن چی؟ میگفتن شیطنت یا جربوزه. جربوزه در زبان عربی معناش اینه و تو فارسی هم گربوز، گربوزگی، در اخلاق ناصری گربوزگی نوشته. امروز ما جربوزه رو به یه معنای دیگه به کار می‌بریم، فلانی با جربوزه است، این آدم با عرضه، با قابلیته. ولی جربوزه رذیلت عقل است در اصطلاح دقیق فلسفه اخلاق نزد ارسطو و نزد حکیمان مسلمان. کسی که جربوزه عقلانی داره، یعنی عقلش رو بد به کار می‌بره، از عقلش خوب استفاده نمی‌کنه، تو راه‌های بد میندازتش و مکر می‌کنه. مثلا مکر جربوزه است، یعنی شما اتفاقا مکر خیلی توانایی هم می‌خواد، یعنی زیرکی می‌خواد که شما بتونید مکر بکنید با کسی. ولی این مکر گرچه کار عقلانی است اما شیطانی است. پس ببینید آدمی گوهر وی در ابتدا آویخته و آمیخته به صفات بهیمی و سبعی و شیطانی است. اینا رو مثال می‌زدن، می‌گفتن که آدمی مثل کسی است که سوار یک اسبی داره میره، دنبالش یک سگ روانه و یک اسب یا یک خر، که می‌گفتن این مثل اینه که اون سگ همون سگ درنده و اون خرم بهیمه، این همش فکر خورد و خوراک و غیره. چون در بوته مجاهدت نهی، از این آمیزش و آلایش پاک گردد و شایسته جوار حضرت ربوبیت شود. از اسفل و سافلین، یعنی پایین ترین مراتب، تا اعلی علیین کار وی است. اسفل و سافلین وی، یعنی ما آدمیان، آن است که در مقام بهائم و سباع فرود آید و اسیر شهوت و غضب شود. و اعلی علیین وی آن است که به درجه ملک رسد، چنان که از دست شهوت و غضب خلاص یابد و هر دو اسیر وی گردند و وی پادشاه ایشان شود. این خیلی نکته مهمی است. غزالی در جاهای دیگه هم این رو میگه. ما نمیخوایم از شهوت و غضب خلاص بشیم، این اونا رو سرکوب کنیم، بلکه میخوایم اونا رو تابع عقل بکنیم. خداوند شهوت داده، غضب داده، اینا همه لازمه، همه در جای خودش باید به کار بره و قوام و دوام زندگی این جهانی ما به اونهاست. مهم اینه که اینا طغیان نکنن. لذا میگوید که هر دو اسیر وی گردن و وی پادشاه ایشان گردن و چون به این پادشاهی رسد شایسته بندگی حضرت الوهیت شود. که به قول حافظ بستگان کمند تو رستگارانند. و این شایستگی صفت ملائکه است و کمال درجه آدمی است. شاید ما نتونیم 100% با غزالی موافقت کنیم که آدمی کمالش به اینه که ملک بشه، فرشته بشه. باید از فرشته هم ما بالاتر بریم، برای اینکه فرشته از اصل شهوت و غضب نداره. ما داریم، تا پایان راه هم داریم. مهم همین است که اونها در کنترل ما باشن. و کمال درجه آدمی است و چون وی را لذت انس به جمال حضرت الوهیت حاصل شد، از مطالعت آن جمال، جمال حضرت، یک لحظه صبر نتواند. آدمی اگر جمال محبوب رو دید، فقط خوراک او، لذت او، بهجت او، همه چیز او این استش که فقط در محضر او بنشینه و او رو تماشا کنه و نظاره کردن در آن جمال بهشت وی شود. و آن بهشت که نصیب شهوت چشم و فرج و شکم است، نزدیک وی مختصر شود. پس ببینید، ما دو تا بهشت داریم، اقلن یک بهشت داریم برای بهیمه صفتان، یعنی کسانی که هنوز اسیر شهوات خیشتنن، بالاخره اونا هم هستن و که اکثریت عالم اونا هستن، یه بهشتی رو به اونا وعده میدهن که همون خواسته هاشون رو اشباع بکنن. میگن شراب هست، میگن حوری هست، میگن غذا هست، میگن باغ هست، میگن گوشت مرغ هست، میگن موز هست، همین صفاتی که توی سوره های مختلف قرآن آمده است. اما عارفان ما همیشه و صوفیان ما در پی این بودن که دو جور بهشت و دو جور جهنم به ما معرفی کنند. یکی جهنمی که مناسب احوال همین بهائم و سبا است، یکی هم بهشت و جهنمی که متعلق به کسانی است که به قول غزالی فرشته صفت شدن. اونا خوراکشون نظر کردن به جمال حضرت حقه و جهنمشون فراقه. حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران گفت. فراق جهنم اوناست و وصال بهشت اوناست، تمام شد. برای دیگران رسیدن به این شهوات و لذت بردن از اونها که خیلی هم دوست دارن و بی خود میگن که اینا پسته، هیچ هم پست نیست، یعنی برای خیلی ها پست نیست، برای بعضی ها پسته. تو همین دنیا شما نگاه کنید، اکثریت مردم بالاخره دنبال چی هم؟ دنبال این که پول به دست بیارن و همین لذت ها بهرمند بشن دیگه، حالا کم یا زیاد. تاریک دنیا مگه ما داریم؟ تو این دنیا مگه چقدر ظاهر داریم؟ بله، بعضی ها هستن که لذات عقلانی اونا رو بیشتر اشباع میکنه، یعنی حل یک مسئله فلسفی، یک مسئله ریاضی، یا اصلا یه گام نزدیکتر شدن به مقصد خلقت یا به خداوند، اینا رو اشباع میکنه، به طوری که چیزای دیگه از چشمشون میفته. نه اینکه زهد پیشه کنن به معنای اینکه اعراض کنن، دلشون بخواد اما پا رو دلشون بخواد. اصلا اینطوری نیست، یک چیزهای دیگری جلوه میکنه برای اونا که چیزهای پایین تر از اون از چشمشون میفته. خب این یک مطلبه. در اینجا غزالی هم به اشاره و خیلی مختصر میگوید که آدمی وقتی که، چون ملائکه اینجوری هم دیگه، مولانا در اون شعر چی میگه؟ میگه قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. خوراک جبریل از مطبخ نبود، از دیدن خدا بود. خدا رو میدید سیر میشد، اصلا دیگه گرسنگیش مرتفع میشد، اشباع میشد. خیلی مهمه دیگه. در باب یوسف نوشتن، البته افسانه است، که وقتی که راه میرفت یه عده گرسنه‌ای میمدن تماشاش میکردن، گرسنگی یادشون میرفت، اینجوری خوراک تهیه میکردن، خیلی ارزون. و این البته حرف، حالا ممکنه افسانه باشه که به احتمال قوی، ولی یه نکته‌ای درش هست، واقعا اینطوریه. آدم وقتی که به یه چیزی خیلی میپردازه، خب چیزای دیگه کم رنگ میشه دیگه، آدم یادش میره. ملائکه اینن، مولانا میگه بود از دیدار خلاق ودود. ملائکه خوراکشون دیدار خداوند است، جمال خداوند است. حالا بگذاریم از این که مولانا یه حرف دیگه هم میزنه، میگه ملائکه خوراکشون شعرهای منه، سخنم خور فرشته است، سخن من خوراک فرشتگانه، سخنم خور فرشته است، اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی، من اگه ساکت میشینم میاد یخمو میگیره میگه گشنمه، یالا بگو چند تا شعر بگو من تغذیه کنم، سخنم خور فرشته است، اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی، صفت خدای داری تو به سینه چون درائی، لمعات تو به سینه، تو به سینه وانمایی، صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی، همه جور شور و فتنه فکنی ز خوش لقایی، صفت چراغ داری چو شب به خانه آیی، همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی، سخنم خور فرشته است، اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خاموش چرا؟ بنده ملک نیستم هرگز، ولی اگه مولانا سخن نگه حتما گریبانشو میگیرم میگم بگو خاموش چرا؟ ما گرسنه ایم بگو. خب و اون بهشت که نصیب شهوت چشم و فرج و شکم است، نزدیک وی یعنی نزدیک کسی که نظاره در جمال حضرت حق می کند مختصر شود. و چون گوهر آدمی در اول آفرینش ناقص و خسیس است، خسیس یعنی پست، ممکن نگردد وی را از این نقصان به درجه کمال رساندن الا به مجاهدت و معالجت. خب ما رو ابتدا، ما رو البته برای مقصد بلندی آفریدن، ولی اول در جای در ارتفاع پایینی نهادن. برای رسیدن به مقصد بلند از یک نردبان باید بریم بالا. این نردبان ما مجاهدت و معالجت است. و چنانی که اون کیمیا که مس و برنج را به صفای زر خالص رساند دشوار بود، کیمیا منظور علم کیمیا است، دشوار بود و هر کس نشناسد، همچنین این کیمیا که گوهر آدمی را از خصت بهیمیت به صفا و نفاست ملکیت رساند تا بدان سعادت ابدی یابد هم دشوار بود و هر کسی نداند. پس یک کیمیایی در این کتاب معرفی میشه که ما را از پستی حیوانی، از خصت بهیمیت میرهاند به نفاست ملکیت میرساند، یعنی به پاکیزگی فرشتگی، و سعادت ابدی رو هم در اختیار ما میگذاره. و مقصود از نهادن این کتاب شرح اخلاط این کیمیاست. اخلاط این اجزا، شرح اخلاط این کیمیاست. چون کیمیا یا حالا اونچنان که میگفتن خب یه دارویی بود که خیلی اجزا داشت دیگه، که به حقیقت کیمیای سعادت ابدی است. و این کتاب را بدین معنا کیمیای سعادت نام کردیم و نام کیمیا بر وی اولاتر. یادتون باشه میگه این کتاب رو کیمیا بنامن اولاتر است تا خود کیمیا رو کیمیا بنامن. درست شبیه اونجا که میگفت خدا رو خود هستی باید دانست و هستی بر دیگران نام مجاز است. کیمیا کیمیایی است که سعادت ابدی میده، به چیزهای دیگه اگه اطلاق کنید مجاز است. چه تفاوت میان مس و زر بیش از صفرت و رزانت. صفرت یعنی زردی، اصفر یعنی زرد، رزانت و به گمان من این در اصل وزانت بوده، مهم نیست. میگه فرق میان مس و زر یکی اینه که طلا زرده، یکم رزانته یا وزانت یعنی سنگین‌تر از چیز دیگه، طلا خیلی فلز سنگینی است. و ثمره اون کیمیا بیش از تنعم دنیا نیست. و مدت دنیا خود چند است و نعمت دنیا خود چیست. و تفاوت میان صفات بهائم و صفات ملائکه چندان است که از اسفل سافلین تا به اعلی علیین. و ثمرت وی سعادت ابدی است. پس دو تا کیمیا داریم، یک کیمیایی که مس رو طلای زرد سنگین میکنه و به درد این دنیا میخوره، یک کیمیایی که ما رو از اسفل سافلین به اعلی علیین میبره و انواع نعیم وی را نهایت نیست. پس و هیچ کدورت را به صفای نعیم وی راه نیست. پس نام کیمیا جز بدین کیمیا آریت است. یعنی اگر به کیمیاهای دیگر بگیم کیمیا استعاره است، آریت است، این کیمیا کیمیای حقیقی است. همچنان که در باب نور میگه که به همه این انواع که میگیم نور آریت است، نور واقعی خداست. چند این ساعت درست کار میکنه؟ درسته ها؟ ذره کچه ساعت میسید. خیلی پس، پس دیگه ما به پایان کلام رسیدیم. از هر جهت اون ساعت خلالهایی داریم، لطفت درست کنیم، یک کیمیایی در کار کنیم. بسیار خوب، ما به سر یک فصل رسیدیم. من میخواستم این بخش رو اجازه بدید این رو تمام کنیم. نه وقت که میدونم وقت زیاده، منتها دوستان ملول نشن، ولی این فصل رو بخوانیم این که دیگه از نوبت آینده شد. فصل میدونی یعنی جدایی دیگه. در وقتی که یه بخشی رو مینویسیم میخوایم بخش تازه رو شروع کنیم، یعنی از بخش پیش جدا کنیم، میگیم فصل. در کتاب‌های عربی شما گاهی می‌نویسن بالای بخش می‌نویسن فصل، گاهی بالاش می‌نویسن وصل، یعنی گاهی اون دومی وصل به اولی است. گاهی فصل است، لازم معنای فصل رو در نظر داشته باشید که چرا به کار بدید. بدان که چنان که کیمیا در گنجینه هر پیرزنی نیابند بلکه در خزانه ملوک یابند، کیمیای سعادت ابدی نیز در هر جای نباشد، در خزانه ربوبیت باشد. و خزانه خدای تعالی در آسمان جواهر فرشتگان است و در زمین دل پیغمبران است. خب در خزانه خدا که دل پیغمبران، این کیمیای سعادت ابدی رو میتوان یافت. پس هر که این کیمیا جز از حضرت نبوت جوید، راه غلط کرده باشد و آخر کاروی قلابی، قلابی یعنی تقلب، یعنی کلاهبرداری، و آخر کاروی قلابی باشد و حاصل کاروی پنداری و گمانی باشد و در موسم قیامت افلاس وی پیدا شود و قلابی وی آشکارا گردد و پندار وی رسوا شود و با وی گویند فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آیه است در قرآن در سوره صاد که روز قیامت به ما میگویند، به همه میگویند که امروز حقایق اشیا رو میبینی، کشفنا عنک غطاءک، پرده را از پیش چشم تو برداشتی، فبصرک الیوم حدید، چشم تو امروز تیز شده است، حدید یعنی با حدت، یعنی گویی که چشم ما در این جهان پرده‌ای دارد، حجابی بر روی اوست و حقیقت این عالم رو نمی‌بینیم و حقیقت نعمت‌ها رو نمی‌شناسیم. بلذا اگر از غیر انبیا بخوایم راه آخرت رو بجوییم، کار ما زار خواهد بود. ببینید در اینجا غزالی خیلی یعنی به صراحت میگوید خلاصه کار سعادت رو از فیلسوفان نخواهید، از غیر طریق انبیا پیدا نمیشه، یعنی سراغ یونانیان نرید. حالا اینا رو بعدها و جاهای دیگه مفصلا گفته که ارسطو قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهید، نقش فرسوده فلاطین را بر تراز بهین منهل ننهید، وحل گمرهیس در سر راه عاقلان پای در وحل منهید. نشان مار خاقانی یک خب نزاعی بود دیگه از همون ابتدا، هم در مسیحیت و هم در اسلام، که ما با فلسفه با فیلسوفان چه کنیم. در هر دو جا این بحث پیش اومد که اونها بیراهه می روند، یا دست کم به اونها اکتفا نمیشه کرد، یعنی به عقل خیشتن اکتفا نمیشه کرد. این است که غزالی هم در اینجا میگه این کیمیا فقط در خزانه ربوبیت پیدا میشه که دل پیامبران است و از رحمت‌های بزرگ ایزد تعالی یکی آن است که 124 هزار پیغمبر را به خلق فرستاد بدین کار، یعنی برای همین کار، تا نسخت این کیمیا در خلق آموزند و با ایشان بگویند که جوهر دل را در بوته مجاهدت چون باید نهاد و اخلاق زمیمه را، اخلاق رزیله را که خبث و کدورت دل از اوست، از وی چون باید زدود و اوصاف حمیده را به وی چون باید کشید، یعنی چون باید به او داد. و از بهر این بود که چنان که به پادشاهی و پاکی خود توجه کرد، یعنی خدا، یعنی خودش رو ستایش کرد و گفت که من ملک قدوسم. ما پادشاهی و پاکی تعبیر ملک قدوس در قرآن دیگه، الملک القدوس العزیز الحکیم، سبح لله ما فی السماوات و الارض. ملک قدوس یعنی پادشاهی که پاک است. چون میدونید پادشاهان معمولا آلوده به اصناف رذائل بودند و منافع و ظلم و غیره. خداوند پادشاه پاکی است. میگوید که همچنان که به پادشاهی و پاکی خود تمدح کرد به فرستادن انبیا صلوات الله علیهم اجمعین، شما اینجا سخن من رو میشنوید ولی من انقدر در ایمیل ها اعتراض میگیرم از کسانی که نوارها رو میشنوند که این صداهای زائد از کجا میاد و چرا دفع نمی کنید، چرا فکرشو نمی کنید، چرا یک موشیه بهتر نمیگذارید، چرا یه دوربین بهتر نمیگذارید. من در میان نمیگذارم و خودمون گفت رب یسر زیر لب میخواندم. این استش که الانم مجبور بودم این رو عرض کنم. باری و از بحر این بود که چنان که به پادشاهی و پاکی خود تمدح کرد، به فرستادن انبیا نیز تمدح کرد. یعنی خداوند هم مدح خود گفت که من پادشاهم و هم مدح خود گفت و خوش بود از این که برای ما پیامبران فرستاده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و یزکیهم آن بود که اخلاق ناپسندیده که صفات بهائم است از ایشان پاک کند. یعنی این شغل انبیاست. و خداوند میگوید که به سبب فرستادن پیامبران بر ما منت نهاد، یعنی گفت خیلی خدمت بزرگی به شما کردم. بله. بعد و یعلمهم الکتاب و الحکمه آن است که صفات ملائکه را لباس و خلعت ایشان گرداند. پس در واقع تفسیری میکنه این آیه رو که تزکیه به معنای تزکیه از صفات ناپسندیده و کتاب و حکمت یعنی به لباس ملائک متلبس شدن. و مقصود از این کیمیا آن است که از هر چه می نباید ویرا، یعنی آدمی را و اون صفات نقص است، پاک و برهنه شود و هر چه و به هر چه می بباید، یعنی بایسته و شایسته اوست و اون صفات کمال است، آراسته شود. و سر جمله این کیمیا آن است که روی از دنیا بگرداند و به خدای تعالی آورد، چنان که اول رسول را تعلیم کرد و گفت و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. معنی تبتیل آن بود که از همه چیز گسسته گردد و همگی خود بدو دهد، به خداوند دهد. فضلک این کیمیا، فضلک اصلاح عربی یعنی جنبندی، فضلکه این کیمیا این است. یعنی خلاصه مطلب این استش که روی از دنیا بگرداند و منقطع الالله شود، تبتل الیه تبتیلا. و تفصیل این دراز است. بسیار عالی. خب خیلی خیلی ممنون از حسن استماع شما. همه پای درس امام غزالی نشسته بودیم، انشاءالله روح او هم شاد باد و دوستان عزیز ما هم شادمان و کامران و کامیاب باشن و چنگ در کیمیای سعادت بزنن، انشاءالله سعادت نصیبشان بشود. و السلام علیکم.
شما خودتان میدونم این 124 هزار پیام در چه مدت زمانی
آیا این واقعا حقیقت نه یه خبر واحدی است از ابوذر نقل شده و نقل هیچ اعتباری نداره، گفته شده است. حالا در قرآن که میدونید حدود، البته قرآن هم نگفته که همه پیامبران رو نام برده، من هم من قصصنا و من هم من لم نقصص علیک. پاره ای از این پیامبران رو قصه شون رو برای تو این پیامبر اسلام گفتیم و پاره ای رو نگفتیم، لذا آشکارا در قرآن میگه ما همه نام همه رو نبردیم. در روایت از پیامبر هست که خداوند از امام علی هست که ما یک خداوند یک پیامبر سیاه پوست هم داشته. اما این 124 هزار یک شهرتی داره، چیز چندانی، حتی شما تمام این پیامبران یهود رو هم که بشمرید خیلی زیاد نیستن، این همه کتاب از اونها رسیده است و غیره. 100 هزار که هیچی، حتی به هزار نمیرسن اونایی که تاریخ از اونها سخن میگوید و گواهی میدن.
شما اشاره کردین، اول خیلی ممنون، شما اشاره کردین به دیدگاه محمد غزالی راجع به زنها و گفتین که این عرف اون زمانه بوده. من یه سوال برام پیش اومد، فهمیدم این واقعا یه معمایی شده برای من. صدر اسلام داستانها و حدیثها و بالاخره تاریخ اسلامی که ما میدونیم زن قدر خفیفی نبوده. فرزن آیشه ما میدونه صحبت میکرده، جنگ جمل را افتاده بوده، حضرت زینب صحبت میکنه بعد از شهادت امام حسین و میدونیم که ایرانی ها نقدر خفیف نمیکردن زنها رو، چون در جنگ بین عرب و ایران ما حتی رهبر سپاه رهبر زن هم بوده و حتی بین مثلا شاه وقتی شاه میمرده زنی یا مادری میشده که اینطور که یکی جانشین باشه. ما هم اینقدر خفیف فکر کنم نمیکردیم. این خفت‌الانی زن از کی به وجود اومد؟ دوران خزاعی قبل از مغول‌ها بوده. درست
میگن. بله
بله خیلی بله. بعضی میگن مغلها اومدن اون حمله هایی که شد زنان خواستن خیلی محفوظ کنن، برای همین مثلا خیلی رفتن به خونه ها و اینا دیگه نخواستن زن ها دیگه بگیرن، ولی قبل از حمله مغلها بودن.
نه البته تقصیر مغول‌ها هم نبود، مغول‌ها اتفاقا نسبت به دین مردم خیلی آسانگیر بودن، اصلا کاری نداشتن مردم چه کار میکنن، نه به شیعه کاری داشتن نه به سنی کاری داشتن نه اینکه به خدا باور باشن، خودشون هم خدا ناباور بودن، مشرک بودن، بعدا کم کم مسلمان شدن ولی کاری نداشتن. اتفاقا در اون دوران اونا نسبتا یه آزادی مذهبی بود، چه برسه که بخون حالا فرض کنید به حجاب زنان یا چنین و چنان کاری داشته باشن، نه اینطوری نبود. اون نکته‌ای که میگید خیلی درسته، یعنی اتفاقا بحث هم بود با دوستان، خب یه آقایی به نام آقای ترکاشفند در قم یه کتابی نوشت حدود 1000 صفحه است، 990 صفحه است، راجع به قصه حجاب. ایشان خب بحث خیلی خوبی اونجا کرده که اصلا اونچه که ما تو فقه میخونیم راجع به زنان این اینجوری نبوده در ابتدا، حتی خب نظر ایشون این است که فاطمه زهرا حجاب نداشته و فقط وقت نماز یه روسری میداخته رو سر خودش و بعد از او هم خیلی بحثای دیگری، یعنی داستان خیلی عجیب و پیچیده‌ایه این مطلب و اینکه چرا ما به این طرف کشیده شدیم این عجیب است واقعا. منم با شما هم نوا هستم که چگونه شد که اینقدر نسبت به نقش زن به طور کلی توی جامعه بدگمانی پدید آمد. ببینین اصلا عجیبه، همین فیض کاشانی که ما ازش یاد کردم، ایشون محدثه دیگه و حدیث شیعه رو هم داره، همین توی تفسیر خودشه، تفسیر ایران و تفسیر صافی، و ایشان در اونجا در پایان سوره یوسف، سوره یوسف یه روایتی رو نقل میکنه، یادم نیست کدام یکی از امامان، که سوره یوسف رو به زنها و به دخترها یاد نده. چرا؟ چون قصه عشق و عاشقی. گوش میکنید، در روایت هست که یکی از دخترها و زنها نرن اتاق بالا، انزلوهن الغرف، چون اون ممکن از پنجره نگاه کنن تو کوچه رو مثلا با کسی نمیتونم اشاره چشمکی چیزی، یکی همی که لا تعلموهن صورت یوسف. شما ببینید این روایت چقدر مخالف همه ضروریات دینه. آخه بابا یه مسلمان که قرآن میخونه میشه بهش گفت این سوره رو نخون؟ اصلا همچی چیزی معنی داره؟ ولی اینکه زنان یاد ندید این رو، معلومه اینا جعل، ولی اینا وارد شد، اینا وارد فقه شد، یه فقیه داره راجع به این سخن میگه، یه مفسر داره راجع به این صحبت و اینو مبنا داره قرار میده. شما حالا از این قیاس بگیرید به چیزهای دیگه که اینا وقتی که وارد بالاخره فرهنگ عمومی شد روایت‌های جعلی هم برای ساخته شد. اصلا این یک اصلیست، شما باید یادتون باشه هر چیزی که اومد و رسم شد روایت مربوطه ساخته شد، نه اینکه اول روایت بود بعد اون رسم اومد. درست این رابطه علت و معلولی به عکس، هر چی که قدرت ها خواستن یا رسم و رسوم اجتماعی اقتضا کرد و امثال اینا، بعد روایت های مناسب با او هم ساخته شد. فقط تو فرا بود این که به دخترها این سوره رو یاد ندید، از اینجاها شروع شد تا مسئله حجاب و تا مسئله نقش های اجتماعی و تا اینکه بله فقط توی خونه بشینن و نخریسی بکنند و هیچ نقش سیاسی نداشته باشند. و یکی از نویسندگان ما کتابی نوشت به نام تاریخ مذکر که میگه اصلا در تاریخ سیاست ما زنان خیلی آشکار نبودن، بودن ها خیلی کم، نقش های اصلی به دست مردان بود. البته در زمانه ما هم این قصه خیلی وقت نیست که مورد توجه قرار گرفته. با همه احوال اونجوری که ما زن رو در قرآن میبینیم، در صدر اسلام میبینیم، من با شما موافقم. بعدن منم نمیدونم که قصه چگونه شد که یه مرتبه یک فرهنگ هایی آمدند و یک تحمیل هایی صورت دادند و یک نصف این مردم رو از جامعه حذف کردند و به درون خانه راندند، روایت های مربوط به این چیزا رو هم جعل کردند و آوردند و سختگیری های خیلی خیلی عجیب رو شروع کردند. من خودم یه باری با آقای مطهری صحبت میکردم، ایشان اومده اون لندن موقعی من دانشجو بودم، اومده بودن پاریس به دیدن آقای خمینی و بعد از اونجا اومد لندن و خب ما با هم دوست بودیم، منزل ما اومدند و غیره. ایشون نقل میکرد میگفت من میخواستم کتاب مسئله حجاب رو بنویسم، خوندید لابد کتاب ایشون رو؟ تازه حالا کتابشون خیلی محافظه‌کارانه است، خیلی محافظه‌کارانه، با همه احوال در زمان خودش خیلی دلیرانه بود، خیلی دلیرانه بود، من یادم پیش نماز مسجد نزدیک خونه ما پشت بلندگو او داد میزد علیه این کتاب چیا میگفت. یه آدم کم سوادی هم بود. آقای مطهری به من میگفت، میگفت من وقتی میخواستم راجع به حجاب کتاب بنویسم پیش خودم گفتم وای وای وارد یک جنگل تاریک خواهم شد، اونقدر آراء متعارض در این باب وجود داره که من راه به جای نخواهم بود، چشمم کار نمی‌کنه. بعد میگفت من وقتی که وارد کتب فقهی چه مال اهل سنت و چه شیعه شدم دیدم نه اتفاقا این طورا نیست، مسئله خیلی روشن‌تر از ایناست. بعد خودش به من میگفت، میگفت فقیهان اینو فقط من این جنبش رو میخوام بگم، میگم تازه آقای مطهری خیلی پاشو اونورتر نذاشت ولی یه فتوای خیلی خوب داد، گفت زنا میتونن رانندگی بکنن. اون موقع آقای مطهری حرف زد باشه 50 سال پیش 60 سال پیش تو ایران هیچ زن رانندگی نمیکرد، حالا چه از زنای امروزی چه از زنای دیروزی چه سنتی چه غیر سنتی، و گفت فقه ما اینا رو هیچ کدوم جلوشو نگرفته، اگه یکی سایی نمی کنن خب خودشون نمی کنن. من یادمه که یکی از دوستان ما میگفت بریم با آقای مطهری بگیم آقا شما خود خانوم تو رانندگی بیار و فلانا. قرض من اینه پله پله ما اومدیم جلو. ایشون میگفتش که من بعدم دیدم نه مسئله خیلی خیلی روونتر و به اصطلاح آشکارتر از اینیست که سخن میگن. بعد این نکته رو اضافه کرد، گفت خیلی از این سختگیری‌هایی که در باب حجاب توی رساله‌های عملیه فقهای زمان ما شده به خاطر کاری بود که رضا شاه کرد. ببینید این چیزای فقهی چقدر عکس العملیه، فقط مال زمان ما نیست، اگر امروز اینجور عکس العملیه 200 سال پیش هم بوده، 500 سال پیش هم بوده، 1000 سال پیش هم بوده. توجه کردید آقای مطهری خودش یکی از کسانی بود که نوشت و منم از اون نقل کردم، فتوای عرب بوی عرب میدهد، فتوای عجم بوی عجم میدهد. توجه میکنید اینو من نوشتم که بعضی از فقهای قم خیلی براشفتند، یکیشون برای من نوشته بود نخری حرفا باطله و اصلا جزء مقدمات فقیه شدن عرب و عجب بودن نیست. نخ درست میگه جزء مقدمات فقیه، ولی همین که شما عربی و فقیه میشی یا عجمی و فقیه میشی درکت از این مسائل فرق. مطهری همین نوشته بود، نوشته بود امروزه فقها خیلی سخاوتمندانه فتوا میدن که خب حالا دستت اگه نجس شد یه دفعه نه دو دفعه سه دفعه آب بکش، ولی فقهای گذشته یا اونا که عربهایی که تو صحراها زندگی میکردن و آب بسیار کم بود خیلی راحت تر فتوا میدادن در نجاست ها، خیلی دیر میگفتن یه چیزی نجس شد که شما محتاج باشی بشورش. اتفاقا در همین کیمیای سعادت غزالی و هیرورومی رو میبینیم، میگه فقهای زمان ما بی جهت سختگیری میکنن در طهارت و نجاست، ما از صحابه پیامبر میشناسیم که اصلا این احتیاط های زیادی رو نمیکردن، خیلی راحت تر زندگی میکردن. اینقدر همه چی نجس، این ترشح شد به من، اون فرمو این کارا رو نمیکردن. شما این رو در همه ابواب جاری بکنید، یعنی در زن، در حجاب، در معاملات، در عبادات و امثال اینا. ببینید اگر سختگیری رضاخانی باعث شد که چی؟ که فقیهان همزمان با او بیان و فتوا بدن و سختگیری بکنن در این امر در حجاب، شما فکر کنید که شرایط زمانه چقدر تأثیر میذاره. بنابراین بله، من خلاصش اینو میخوام بگم، فقه ما در مورد زنان بیش از این که احکام خدا رو نشون بده شرایط زمانه رو نشون بده، یعنی به شما میگه چه خبر بوده که اینا اینو گفتن. خبر
در تو مورد من یه خورده اشکال دارم این قطعه که خوردی، تیکتا صحبت از خلقت انسان شد و ناقص و خصیص و ولی در قرآن صحبت از فی احسن تقویم و تمام کرد و احسن خالقین، این اصلا با هم جور در نمیاد. جای دیگه من فکر حس کردم که فرشته رو بالاتر از انسان قرار داده، در حالی که دو نعمت در انسان هست که در فرشته نیست، یکی تشکه یکی جانشینی خدا در زمین.
احسن تو، خیلی خیلی عالی فرمودید. این دومی رو خصوصا من البته در درج کلام خیلی به اشاره اینو عرض کردم، گفتم شاید ما نپسندیم این سخن غزالی رو که فرشتگی رو، مقام فرشتگی رو بالاتر از انسان می نشانه، و درست همین نکته ها، مثلا عرفای ما راجع به فرشته عشق نداند که چیز، قصه مخوان بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریز. این که فرشتگان عشق ندارند، این جزو یکی از تمهای اصلی عرفان ماست، و این که آدمی، خدا به آدمی عشق رو ارزانی داشته و لذا رتبه او رو بالاتر برده. در ازل پرتوب حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و چی؟ آتش به همه عالم زد. این عشق که از تجلی حسن خداوند است و همراه با حزن است و در کنار اونا البته، یعنی عقل از این دایره بیرون میره، عقل میخواست که از آن شعله فروغ افروزد، برق غیرت به درخشید و جهان برهم زد، داستان است که سهروردی هم در رساله های فارسی آورده، خیلی مهمه. این درسته که البته جانشینی خدا بر روی زمین است، یا ساخته شدن آدمی بر صورت خیش که همون عبارت اخرای جانشینی خداوند است. آره، اینا در فرشتگان نیست. و بله، و همچنان که من عرض کردم، آدمی وقتی شهوت و غضب خودش رو زیر کنترل میاره، اونا رو نفی نمیکنه، یعنی پاک نمی، محو نمیکنه، ولی کنترل میکنه. ولی در فرشته این مزیتی نیست که او شهوت و غضب نداره و گرفتار اونها هم نمیشه، اینا از بن خلقت دیگری داره. بسیار خوب. ولی لذا فرشته شدن آدمی کمال آدمی نیست. کمال آدمی این است که یه آدم کامل بشه، نه اینکه فرشته بشه. وقتی که انسان کامل شد، عاشق هم میشه، جانشین خدا هم میشه. این درسته. اما در اون سوال نخستینتون، ببینید قرآن دو سه جور در این باب سخن داره. این درسته، خداوند وقتی آدمی رو خلق کرد گفت تبارک الله و احسن الخالقین، خودش رو ستود که بهترین خلقت رو کردم، یا ببخشید من بهترین خالقانم، بله، یعنی خالقان دیگه هم هستن، من از همه بهتر و قوی دسترم. ولی ما در سوره دیگه داریم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این همون چیزیست که غزالی به اون نظر داشته، ما در بهترین ترکیب آدمی رو آفریدیم، فی احسن تقویم، ولی بعد اون رو ول کردیم بره تا اسفل سافلین. ثم مرددناه و اسفل سافلین، این یعنی چی؟ همونطوری که مفسرم، یعنی ما روح آدمی رو آفریدیم ولی او رو همراه با جسمش کردیم. این جسم به قول عرفای ما، به قول مولای، لنگریست به پای روح، هی میکشتش پایین. ما این لنگر رو هرچی سبکتر کنیم، اون وقت آماده تر برای پرواز میشیم. لذا ما از اعلی علیین گویی آمدیم به زمین، به اسفل سافلین، ولی پر پرواز دادن به ما که دوباره پرواز کنیم، به شرط اینکه پرواز کنیم و به جای نخستینمون و بلکه بالاتر از او برسیم. خواهش میکنم.
و دیگر این بود که اخلاقه خدا تبدیل کرده تو عدیان هم این روشی من این تظار داشتم این بود که اشهریون جزو گروهی باشه که اخلاقی که خدا در عدیان بوده رو از بودی نظام خصوصا اون رو پایی با مبنا قرار بدم. و اینجا یه مرتبه این بار که میان دموکرات میشه میدن به جامعه و ببینن که فقرهای جامعه چی دارن، چه اخلاقی رو رضیه میدونن و چه اخلاقی رو فضیلت میدونن.
بله، عرض میشود که ببینید، حتی مطلب ظریفه، راست میگید. از نظر واجب و حرام و همچنین نیکو و زشت، اشاعره معتقدند که الحسن و ما حسنه و شر، القبیح و ما قبحه و شر. هر چرا شرع بگه قبیح، اون قبیح، هر چرا که شرع بگه خوب است و زیباست و نیکوست، آنگاه نیکو خواهد شد. به تعبیر دیگه، عقل در حسن و قبح اخلاقی و وجوب و حرمت شرعی هیچ حکمی نداره. اما آخه حسن و قبح یه معنای دیگه هم داره، همون معناهای یوتیلیتاریان که دفعه قبل عرض کردم، اینکه چه چیزی برای چه چیزی مفیده یا چه چیزی مضره. اونا خودشون اینجا اعتراف میکنن، یعنی آمدن سه جور حسن و قبح از هم جدا کردن و خیلی به معتزله نزدیک شدن، خلاصش با این تفکیکی که کردن، برای اینکه اشاعره آخه یه دوران که ندارن، یک متکلم که ندارن، خیلی این سخنان گشته و تحولات پیدا کرده. اومدن مثلا گفتن که علم آموزی خوب است. آره ما هم قبول داریم خوب است، ولی این خوب اخلاقی نیست، این خوب یعنی مفید است. یا فلان دارو برای شما خوب است، خوب اخلاقی نیست، لذا برای شما مفید است. به این معنا و در این دایره بود که من عرض کردم که به عقلا مراجعه میکنن، عقلایی که نفع و ضرر اشیاء رو و اعمال رو تشخیص میدن. اما در مورد حسن خوب اخلاقی و وجوب و حرمت شرعی فقط باید به شرع، یعنی به خدا مراجعه کرد. در حالی که معتزله میگفتن که نه، اونا به عقلا مراجعه میکنیم برای اینکه امور حسن خوب ذاتی دارن، یعنی اصلا ما احتیاج به دین نداریم. دین همطور که گفتم مؤسس اخلاق نیست، بلکه معلم اخلاق است. ولی اشاعره میگفتن دین مؤسس اخلاق است، یعنی اگر اون نباشه اصلا علم اخلاق تأسیس نمیشه. ما نمیدونیم اصلا چی خوبه چی بده. خیلی ممنون از یکایی که دوستان، روزه همه روزه داران مقبول باد و دعای شما هم بدرقه راه ما باد. و سلام علیکم.